بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این بحث این که آیا این رمز ظاهری یا واقعی، آخرین مطلبی که باقی مونده کلامی است که صاحب منتقل اصول در جلد چهارم صفحه 386 بیان فرمودن. ایشون می‌فرمایند که کلمه رفع در این حدیث به قرینه سایر فقراتی که در این حدیث وجود داره، به قرینه اون 8 مورد دیگری که هست، ظهور در همون رفع واقعی داره. به این معنا که حدیث رفع دلالت بر این داره که کسی که نسبت به حکم واقعی جاهله، کسی که نسبت به حکم واقعی شاکه، فعلیت اون حکم واقعی از اون برداشته میشه. اصل حکم به نحو انشاء و به نحو شأنیت واقعیه، اما این مرتبه از حکم که عبارت از فعلیت حکم باشه از او برداشته میشه. بله بله، این غیر او فعلنه که فایی، یعنی ظاهرن. بله، بنابراین ایشون میفرماید که مراد از رفع اون طوری که مرحوم آخوند و مرحوم آی خویی قدس سره و بعض دیگر فرمودن، مراد رفع ظاهری نیست. اگر رفع ظاهری مراد باشه، معناش این است که حکم واقعی با همه مراتب و مراحلش موجوده، اما اون حکم واقعی الان در ظاهر برداشته شد. اما ایشون می‌فرمایند مراد از رفع، رفع واقعیه، منتها رفع واقعی یعنی حکم مرحله فعلیتش منوط به علم مکلف به حکمه. اگر مکلف جاهل باشه، اصلا حکم برای او فعلیت پیدا نمی کنه. باز دقت بفرمایید فرق بین این قول و قول به رفع ظاهری. ما بنابر این قول دیگه نیازی به جمع بین حکم واقعی و ظاهری نداریم. میگیم یه حکم واقعی در واقع موجوده، انشاء شده، جعل شده، اما مرتبه فعلیت این حکم مشروط به این است که مکلف علم به او پیدا بکنه. ما دیگه دوتا حکم نداریم، یکی واقعی یکی ظاهری، تا اون بحث معروف جمع بین حکم واقعی و ظاهری بخواد مطرح بشه، که یک بحث خیلی مفصلی بود که ظاهرن سال گذشته یا دو سال گذشته ما خیلی مبسوط بحث کردیم. اگر گفتیم این رفع رفع ظاهریه، اون وقت میگیم آقا یه حکم واقعی داریم، یه رفع ظاهری داریم، جمع بین این رفع ظاهری و اون حکم واقعی به چه نحویه؟ این فرق بین قول ایشون و قول مرحوم آخوند و مرحوم مالخوری و جمع دیگر. حالا عرض میکنم ایشون میفرماید که اینجا دو تا مطلب رو باید مورد توجه قرار بدیم. مطلب اول اینه، این حرف ما در خلاف حرف مشهور اصولیین، بلکه قریب به اتفاق اصولیینه. اصولی ها قائلن که احکام واقعیه مشترکتون بین العالم و جاهل، و این قاعده همونطوری که در جای خودش گفته شده و ما هم مکرر گفتیم، مراد یعنی احکام با فرض فعلیتشون. این که میگن احکام شرعیه واقعیه مشترک بین عالم و جاهله، یعنی احکام واقعیه با فرض فعلیتشون، و ادعا میکنن اخبار متواتری وجود داره که این دلالت بر این مدعا داره. ایشون میفرماین که اولا در میان روایات چنین چیزی ما نداریم، فلیس فی الاخبار عینان ولا اثر. بعد میفرماین حالا اگر بعضی از روایات در اینجا باشه که ازش استظهار بشود اشتراک بین عالم و جاهل، این مختص به موارد شبهات موضوعیت. بنابراین با این مطلب مخالفت میکنن، میفرمان چی گفته احکام مشترک بین العالم و الجاهل؟ احکام شرعیه در مرحله انشاء و جعل این مشترک بین العالم و الجاهل، اما در مرحله فعلیت مشترک نیست. در نتیجه این اشکال با این بیان جواب داده میشه. اشکال دوم این است که خب این قول شما مستلزم تصویبه و تصویب باطل بل اجماع. در جواب میفرمایند که نه، این کلام ما مستلزم اون تصویبی که اجماع بر بطلانش داریم نیست. اگر ما بیایم بگیم با این اماری که قائم می شود، حالا لوح محفوظ خداوند خود رو بر طبق این اماره قرار میده، این تصویبی است که در میان اون اقسامی که برای تصویب مطرح شده، اونی که اجماع بر بطلانشه چنین تصویبیه. بگیم هر اماری در نزد هر مجتهدی قائم شد، شارع وفقاً للاماره یه حکمی رو جلب میکنه در واقع. اما اگر آمدیم گفتیم که شارع حکم واقعی داره، میگه ایها الناس این حکم واقعی من مرحله فعلیتش مشروط به علمه، مرحله فعلیتش مشروط به علمه، این دیگه مستلزم تصویب نمیشه، واقع تغییر پیدا نمی کنه، واقع ثبات داره، اون ثباتش هم باقی میمانه، هیچ تغییری هم درش به وجود نمیاد. نتیجه این میشه، ایشون میفرماین علم به انشاء اخذ شده در مرحله فعلیت. اگر علم به انشاء برای خود انشاء بخواد اخذ بشه محال، دور لازم میاد. اما علم به انشاء اخذ بشود برای مرحله دیگری به نام فعلیت، این استحاله نداره. لذا می فرمان ما معتقدیم احکام شرعیه مشترک بین العالم و الجاهل نیست.
بفرمایید
که
سنت بودن که حکم واقعی منوط به علمه، به علم
فعلیت است.
فعلیت
که منوط باشد،
پس اینجا
دیگر رفت معنا ندارد.
چون ما
اصلا حکم واقعی رو نمی‌دانیم. اصلا حدیث نه. این مدعا، ببینید مدعاینه، نه مدعاینه که حدیث، یعنی بگیم با حدیث رفت ما به این نتیجه میرسیم. ما اگر حدیث رفت رو نداشتیم، اگر ما حدیث رفت رو نداشتیم میگفتیم آقا چه بسا احکام واقعیه حتی در مرحله فعلیت هم مشترک بین العالم و جاهله. حکم واقعی همونطوری که برای عالم فعلیت داره، برای جاهل هم فعلیت داره. فعلیت برای هر دو اثرش این است که مثلا الان وقتی میگیم کسی که جاهل به این است که حج برای اون واجبه، اصلا نه از استطاعت و نه از حج و اینها چیزی به گوش او نخورده. اگر آمدیم گفتیم وجوب حج همانطوری که برای عالم فعلیه برای جاهلم فعلیه، این اگر بعد از 50 سال که از عمرش گذشت فهمید 50 سال پیش مستقی بوده، امکانات داشته، اما این نسبت به وجوب حج جاهل بوده، خب الان باید حجش رو قضا کنه، یعنی باید انجام بده. اگر گفتیم یه حکمی برای جاهل فعلیت داره، اگر امکان اعاده یا قضا درش وجود داره باید انجام بده. اما اگر گفتیم نه این احکام شرعیه مختص به عالمه، برای جاهل فعلیت نداره، اون وقت نتیجه این است که در همون مثال حج این آدم بعد از اینکه 50 سال گذشت و علم تازه پیدا کرد به وجوب حج، باید این حالا مستطیعه یا نه، استطاعت گذشته شو اینها دیگه فایده ای نداره. اون وقت دلیل این مطلب چی؟ همه حدیث رفعه. یعنی ما اگر حدیث رفع رو نداشتیم، ادعاییشون هم به اینه، اگر حدیث رفع رو نداشتیم بگون محکم مشترک بین العالم و الجاهله. حالا که حدیث رفع داریم، بیا آقا حدیث رفع که میگه رفعه، یعنی رفع از فعلیت احکام واقعیه، و اگر این چنین شد همون نتیجه رو داره. بفرمایید. خب ایشون قبول نداره این حرف رو، بله بازم در این معنا با اونا مخالف میشه. یعنی بدونید، نه عرض میکنم، ببینید مشهور که میگن احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهله، معنای این جمله اینه، یعنی چه شما عالم باشی به وجوب حج، چه نباشید حج بر شما واجب، بالفعل این خطاب متوجه شماست. اون وقت به اونها میگه پس بین علم و جهل چه فرقیه؟ میگن علم شرط برای تنجزه، یعنی اگه شما عالم بودی موافقت کردید ثواب، مخالفت کردید عقاب، اما اگر جاهل بودید و مخالفت کردید عقابی در کار نیست. این حرف مشهوره. مشهور علم رو به عنوان شرط تنجز قرار میدن، اما ایشون لازمه فرمایش این است که نه، علم شرط تنجز نیست، یه مرحله قبله، شرط فعلیت. اگر شرط فعلیت شد، این عرض کردم آثار بسیار زیادی داره این مبنا. الان کسی آمده میگه آقا من نسبت به فرض کنید پرداخت کفاره اصلا جاهل جاهل بودم، خب میگیم این حکم تو فعلیت نداشته. حالا مثلا در 10 سال پیش در یه رمضانی باید کفاره میدادی ندادی، الان لازم نیست کفاره بپردازی، اما طبق نظر مشهور باید کفاره رو الان بپردازه، چون همون موقع ولو جاهل بوده اما حکم برای این چی داشته؟ فعلیت داشته. نه خیر، نه نه خیر، فعلیت ایشون همون فعلیت مشهوره، یه مرحله قبل از تمدده. اگر علم شرط در فعلیت شد، به طریق اولا شرط در تمدد هم شد. چرا؟ تمدد معناش این است که حالا عرض میکنم، تمدد رو بیان ایشون معناش این است که اگر کسی حالا عالم شد، فعلیت پیدا میکنه. حالا بعد از این که فعلیت پیدا کرد، اون وقت هر فعلی دیگر عنوان تنجز هم پیدا میکنه. یعنی اگر موافقت بکنه ثواب، مخالفت کنه عقاب. اگر میخوای این رو بگید که تنجز فعلیت یه مرحله دیگه میشه، بعد یه مرحله میشه، اینجا یه مرحله میشه. بله، حالا عرض میکنم یه رو فعلا فرقی نیست برده، مگر اینکه یه دلیل خاصی داشته باشیم که عرض میکنم اساس این که آیا تقسیم جاهل به قاصر و مقصر درسته یا نه، به چه دلیل این تقسیم درسته. اگر این تقسیم رو پذیرفتیم و در هر مورد خاصی ممکنه بیاییم در بعضی از موارد میگم آقا جاهل مقصر به این دلیل خاص ملحق به عالم، دقت می‌فرمایید؟ فعلیت معنی هست همین لازم همین دیگه. اگر گفتیم رفع ان امتی ما لا یعلمون، یعنی رفع فعلیت ما لا یعلمون. چرا دیگه؟ یعنی اگر جاهل فعلی نیست، پس علم میشه شرط فعلیت، لازمش همینه دیگه. خب بله دیگه، برای جاهل، بله برای جاهل، نه نه برای جاهل او فعلیت نداره. یعنی خود رو خداوند جعل کرده، اون کسی که الان علم بشه پیدا کرد، فعلیت پیدا میکنه برای او. اون کسی که جاهله، تا دیروز جاهل بوده این حکم فعلیت نداشته، از امروز که عالمه حکم برای او فعلیت پیدا میکنه و او باید انجام بده، از امروز باید انجام بده، گذشته دیگه گذشته. چی؟ چرا؟ اون جاهل مقصر، او عنوان جاهل مقصر داره که میگن ملحق به عالم، البته نه در همه موارد، در بعضی از موارد. چی؟ ببینید شما مخواهم این رو عرض بکنم، اون چی که در ذهنتون تا حالا انباشته کردید از نظرات مشهور دارید رو اونا اشکال میکنید. رو نظر مشهور تا حالا میگون فرقی بین علم و جهل نیست. خب حالا اون حرف مشهور جاش همین جاست، یعنی از مشهور که سوال میکنیم که آقا چرا فرقی بین علم و جهل نیست، میگوید روایات داریم، ضرورت داریم، حالا تو نهای دعای اجماع هم کردن، اجماع بلکه ضرورت بر اشتراک احکام بین العالم و جاهل. وقتی چنین چیزی رو ادعا میکنن میگن پس این رفع رو ما نمیتونیم حمله بر رفع واقعی بکنیم. دیروز عرض کردم در این حدیث رفع دو تا قرینه مجموعاً در کلمات اصولیین وجود داره بر این که مراد از این رفع رفع واقعی نیست و رفع ظاهری. قرینه اول چی بود؟ جاکون هست؟ یا این که بگیم که ظاهری فعلی هست که برداشته شد؟ عرض کردم اینا در ذهنتون بسپرید. خوب قرینه اولا همین مطلب مسلم عند المشهوره، یعنی مشهور میگویند چون احکام مشترک بین العالم و جاهله، این قضیه قرینه میشود که رفع در اینجا رو ما رفع چی قرار بدیم؟ ظاهری قرار بدیم. این یک قرینه. دوم چی بود؟ اطلاقی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در مالای علمون ادعا کردن. حالا اگر یک کسی آمد یکی از این دوتا قرینه ها رو قبول کرد یا هر دو قرینه رو قبول کرد، نتیجه این است که این رفع در حدیث رفع را باید رفع ظاهری معنا بکنه. اما اگر کسی آمد هر دو قرینه را انکار کرد، گفت احکام مشترک بین العالم و جاهل نیست، قبول نداریم این قضیه رو. دو، این اطلاقی که مرحوم صدر ادعا کرد که ما لا یعلمون، اعم از اونجاییست که یک تکلیفی در واقع ثابت باشد یا ثابت نباشد. این را آمد انکار کرد. کمانی که دیروز ما عرض کردیم، دیروز ما عرض کردیم که حدیث رفت در مقام فقط بیان این است که اون احکام واقعیه رو شارع برای جاهل چه کار بخواد بکنه. اصلا دیگه نظری نداره به این که حالا اگر در واقعی حکمی هم نیست، اینجا شارع بخواد بیاد احتیاط واجب بکنه یا نکنه. شارع میگه من در شریعت خودم یه در واقعی احکام رو قرار دادم، حالا من باید تکلیف آدم جاهل رو نسبت به این احکام موجود من بیام حل بکنم. کجا دیگه این حدیث اطلاق داره بگیم ما لا یعلمون اعم از تکلیفی که در واقع ثابته یا تکلیفی که در واقع ثابت نیست؟ این اطلاق بسیار دور از ذهن و روشنه که در این حدیث رفت خدا پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مقام بیان این جهت نیست. اگر کسی آمد قرینه اول رو انکار کرد، قرینه دوم رو هم انکار کرد، دیگه ظاهرا راه سومی این نظاری که حالا هم ما دقت کردیم هم کلمات رو دیدیم، راه سومی دیگه وجود نداره برای این که بگیم این رفع رفع ظاهریه. باید بله امتنان ها درسته. دو دلیلم که قبلا عرض کردیم در کلمات مرحوم عراقی بود که اون دو دلیل رو هم پذیرفتیم اونجا، یکی مسئله امتنان بود، یک دلیل عرفی مرحوم عراقی آورد، یک دلیل عقلی مرحوم عراقی آورد، که ما هر دو دلیل رو در اونجا پذیرفتیم. این دو تا قرینه رو نپذیرفتیم و ما هم نظرمون در همین بحث اشتراک احکام بین العالم و الجاهل همین نظر ایشونه. اگر یادتون باشه قبلا در آیات براءت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اونجا هم به این مطلب اشاره کردیم. یا در آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون دلیل عرفی مرحوم عراقی و دلیل عقلی مرحوم عراقی رو ما پذیرفتیم. اما این دو تا قرینه هیچ کدام قرینه جد نداره. و خب حالا اشکالی که فقط بر صاحب منتقا وارده همینه که ایشون بحث رو منحصر کرده برای اثبات رفع واقعی به این که بیاد اون قضیه مشهور رو انکار بکنه، و در حالی که خب اون اطلاق مرحوم صدر یه قرینه است، اون دو تا دلیلی که مرحوم محقق عراقی اقامه کرد اونم دلیل‌های دیگری بود بر این که مراد از رفع در اینجا رفع ظاهریه. نه چرا؟ قرینه رو فقط همین اشتراک احکام بین العالم و الجاهل میگیرن و رد میکنن. خب چرا؟ میخوان بگم دلیل منحصر به همینه. میخوان بگم تنها قرینه برای رفع ظاهری همین قضیه اشتراک احکام بین العالم و الجاهله و او عرض میشود که مورد قبول ما نیست. خب بله، اشکال ما به ایشونه دیگه، اشکال ما به ایشون همینه. تنها دلیل نیست شما اطلاق متعرض نشدید، دلیل های مرحوم عراقی را متعرض نشدید در اینجا. و ما قبلا مفصلا بحث کردیم ادله مرحوم عراقی برای اینکه رفع در اینجا رفع ظاهری هست، گفتیم یک دلیل عرفی آورده ایشون، یک دلیل عقلی. و اگر باز یادتون باشه در همون جا برخی مناقشاتی کردن بر مرحوم عراقی و ما اون مناقشات رو جواب دادیم و نپذیرفتیم اون مناقشات رو، و در مجموع هم دلیل عرفی و هم دلیل عقلی رو پذیرفتیم. بله؟
نه وقتی ما اشتراک
رو نفذیریم یه اطلاع رو مصاحبه نمیتونه که مشلق دیگه. حالا قرده میگردیم به کلام مرحوم عراقی، کلام مرحوم عراقی و مرحوم دلیل اول و دلیل دومش ارتباطی به اشتراک احکام بین العالم الجاهل نداره. دوباره برگردیم به اونجا. بله اطلاق شما رد کردیم،
اشاره نشده
محروض صاحب اونجا اطلاق نکردیم. نه ایشون اشتراکی قبول نداره،
اشتراک
نباشن به وقت اطلاق کافیه میگه اطلاق رفتن. نه حالا دو تا مطلبه. مطلب اطلاق اینه بگیم ما لا یعلمون، ما لا یعلمون رو مرحوم عایشت میفرماید اعم از اون تکلیفی که در واقع ثابت هست یا تکلیفی که نیست. بس اشتراک اصلا نیست مسئله هست
ثابت باشه.
خیلی خوب، ولی این چه ربطی به اطلاق داره؟ آخه چون اونجا به لفظ تکلیف آمده که نمیشه به بلافاصله گفت بیدم همونه
که
فعلیتش نیست اما اصلش هست. چرا دیگه؟ صاحب منتقا میگه جاهل اصل تکلیف، یعنی انشاء برای او هست اما فعلا برای او نیست، بالفعل نشده. آج شد در این اطلاق کاری به فعلیت انشاء هستن نداره در اینجا. خیلی خوب، ولی اون چه که مصب اطلاقه یعنی اهم از تکلیفی که در واقع ثابت باشن، یعنی که بگیم تکلیفی که فعلی باشه یا فعلی نباشه، این رو ایشون نمیگه. نه ایشون این رو نمیگه، میگه اهم از تکلیفی که حالا چرا اهم از تکلیفی که در واقع انشاء شده باشه یا نشده باشه. یعنی اطلاق آیسر میاد حتی رو انشاء. نه چرا؟ اتفاق نظرش مشخص انشاءه. یعنی میگه اهم از این که تکلیفی که ثابت انشاء هم ثابت باشه. نه براست انشاء هم اهم از این که در این مورد مالای علمون تکلیفی رو شاره در واقع انشاء کرده باشه که در کرده باشه. و لذا بحث واقع شد که اونجایی که تکلیفی نیست احتیاج یعنی چه واجبه که باید پوچیه میکردیم ما. رضا اگر اصل تکلیف انشاء شده باشه فعلی نباشه، وجوب احتیاط دیگه خیلی روشنه. مرحوم آیسر میگن حتی وجوب احتیاط برای تکلیف محتمل، یعنی تکلیفی که ما احتمال میدیم باشد ولو انشاء نشده باشد، اینجا وجوب احتیاطشون قائل شد و تصویر کرد. ایشون اصلا میگن ببینید، میگن مشهور که میگوین احکام عرض کردن این تو ذهن شریفتون بسپوری، مشهور که میگن احکام مشترک بین العالم و الجاهله، فعلیت رو میگن انشاء رو فعلیت رو میگن احکام در مرحله فعلیت هم برای عالمه هم بالفعل برای جاهل. میگیم دلیلتون چیه؟ میگن روایات متواتره. ایشون فرمود در روایات ما تفحص کردیم، هیچ عین و اثری از اینها در روایات وجود نداره. حالا این بحث روایش رو بله زور رو جواب دادن. زور در اونجا ایست که علم به حکم، علم به انشاء برای خود انشاء هست بشین. اما اگر علم به انشاء برای یک مرحله دیگری به نام فعلیت هست بشه اشکالی نداره، زور لازم نمیاد. زور اونجا ایست که علم به حکم در موضوع همان حکم و همان مرتبه از حکم حق شده باشید. اما اگر علم به یک مرتبه از حکم را شرط برای مرتبه دیگر قرار دادیم، علم به انشاء شرط برای فعلیت، این دیگه دو لازم نمیاد، این دیگه دو لازم نمیاد. بله؟
فعلیت
چی؟
مشهور
اون دور لازم میاد. نه مشهور قبول نداره این رو. مشهور مشهور اگر بگن علم به فعلیت شرط فعلیت این دور لازم میاد. خب گفتن اصلا علم دخالت نداره. خیلی خوب. ایشون میگن یه راه دیگه داره. یه راه اینه که علمو از دست ندی. شرطیتشو نگه داری. به همون که شرط برای انشاءه. یعنی اگر یک کسی علم به انشاء پیدا کرد، حالا حکم برای او فعلی میشه. چرا؟ بله؟ چرا؟ چون عرفیه این شعاره میگه من یه حکم رو جمع کردم. هر کسی علم بله؟ فعلیت نداره. چه فعلیت پیدا میکنه؟ چه فعلیت پیدا میکنه؟ ببینید شما برای حکم این دو تا مرحله است که مسلمه. حالا بعضی ها میگن چهار مرحله، این اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجس. امام رضوان مرحوم آخون چهار مرحله قائله، مشهور هم چهار مرحله قائله. امام میفرمون انشاء و فعلیت. ظاهرا ما هم در بحث گذشته به همین نتیجه رسیدیم. بگیم ما خود دو مرحله داریم، یکی انشاء یکی فعلیت. اگر شاره بیاد بگه این فعلیت، علم به فعلیت شرط برای فعلیت، دو لازم میاد. معنی هست که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت حکم. حالا اگر گفت علم به انشاء شرط برای خود انشاءه، بازم دو لازم میاد. اما اگر گفت علم به انشاء شرط برای فعلیت، دور لازم نمیان دیگه. چون ما یه توقف و علی فرق پیدا میکنه.
حقیق
آوری
علم
به انشاء بله؟ علم به انشاء بده برای حقیق آوری یعنی پیدا میکنه. مثل این است که به شما عرض کنم شعاره، حالا مثال علم رو بذارید کنار، مثال قدرت. شعاره بگه من یه حکمی رو جمع کردم، اون کسی که الان قادره براش فعلیه، اون کسی که عاجزه فقط در مرحله انشاءه. مثال دیگه براتون بزنم که نزدیکتر باشه، مثال بلوغ رو میزنم. بلوغ شارز الان تمام احکام برای بچه و برای طفل جمع شده یا نشده؟ جمع شده. الان بچه‌ای که هنوز والد نشده این حکم انشایی داره یا نداره؟ حقیم الصلا داره، اونم هست منتها انشاءن. اما وقتی بلوغ پیدا کرد میشود فعلا.
الان علم
پیدا کنه بچه نه همینه، توی شرط کسی نیامده. یه شرط آخه ممکنه یک ممکنه فعلیت ده تا شرط داشته باشه. یکیش عقله، یکیش بلوغه، یکیش علمه. ببینید شما ذهنتون بر اون چی که بابا ما براتر از کفایه داریم میخونیم براتر کفایه جمعه این بابا بیت اصلا ما هاشیز گرد بگید تو رساله عملیه این جور میشه
بابا اونجا بودم مثلا آهم نجیب من نفهم
رفت تو رساله عملیه خود جایی کفایه نمیشه آهم نجیب این فقط تو رساله عملیه عرض میکنم. ببینید این بحث شرائط حکم یه بحث خیلی دقیقیه، مبانی مختلفی داره. اولا بحث حقیقت حکم یه بحث بسیار دقیقیه، من یادم هست که ما یه هم مباحثه‌ای داشتیم که حالا الان ایران نیست، تقریبا حدود 20 سال 24 5 سال پیش قرار گذاشتیم بحث حقیقت و حکم رو در اصول دنبال بکنیم. شاید 3-4 ماه طول کشید تا ما بحث حقیقت و حکم رو تمام کردیم. خب تازه اون تمام شد، اومدیم سراغ شرایطش. علم، قدرت، عقل، عرض می شود بلوغ، قصد. حالا بعض شرایط عامه داره، شرایط خاصه داره. اومدیم سراغ مراحلش. دو مرحله داره، 4. واقعا بحث خیلی مهمیه. شما الان ببینید در یکی از مباحث مهم در باب حکم همینه. ما اگر روایات اشتراک احکام بین العالم و جاهل رو قبول کنیم، این حرف صاحب منتقا کنار میره، حرف مشهور تصریح میشه. اما اگر طبق فرمایش صاحب منتقا گفتیم آقا چنین روایاتی اصلا ما نداریم، که حالا عرض کردم ما در روز شنبه بحث میکنیم که آیا روایتی داریم یا نداریم، ایشون به فرمایت فلیستن فل احباره اینان ولا هستن، در حالی که مشهور میگن روایت نه تنها داریم، روایت متواترم داریم، برای اینکه احکام مشترک بین عالم و جاهله. خب اگر ما آمدیم این روایات رو قبول کردیم، بگیم آقا احکام در مرحله فعلیت، یعنی دیگه بین انشاء و فعلیت فرقی نیست، هم برای عالم هم برای جاهل. اما اگر روایات رو قبول نکردیم، بگیم آقا احکام در مرحله انشاء برای عالم و جاهل هر دو، اما برای مرحله فعلیت علم شرطه. اگه علم باشه فعلیت داره، اگه علم نباشه فعلیت نداره. خب حالا این نتیجه بحث رو انشالله این بحث شنبه تمام خواهیم کرد، بحث اخلاقی هم در بحث سه خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.